درسته؟ من که اصلا ارزش و قیمتی ندارم که حالا دیگران بخوام مثلا برام بد قائل بشن و یه طوری رفتار کنم که دیگران تحویلم بگیرن و اهمیت پیدا کنم. ولی اول این که من عبدم و بنده هستم و باید رضای تو رو مد نظر قرار بدم و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن سعی کنید خودتون برابر در مؤمنتون آراسته بکنید. و سنت حضرت این بوده که همیشه مثلا موقع بیرون رفتن از منزل یا در آینه نگاه میکردن یا در ظرف و آب نگاه میکردن سر و وقت خودشون رو منظم میفرمودن، از این باب سعی میکنن خودم رو آراسته کنن. خب اینا با هم دیگه هم اثرش در نفس آدم خیلی فرق میکنن، هم در مقام عمل خیلی فرق میکنن. تو نفس انسان تأثیرش نست که آدم وقتی این کار میکنن به خاطر اینکه بنده خداست، به خاطر اقتدا به سنت حضرت رسول اکرم، یک حال عبودیت و تواضع و خضوعی پیدا میکنن. ولی اونجوری که به حالت اول از خونه میره بیرون در دنبال چی؟ از دنبال خودشه، داره خودشو پررنگ میکنه، انانیت پیدا میکنه، مواظب هستش که خب این یه جهت. جهت دوم آثارش فرق میکنه. مثلا یه مؤمن اگه از خونه رفت بیرون مثلا عرض میکنم، بعد حالا با یه جهت یه اتفاقی افتاد، مثلا یه ظالمی آمد مثلا یک صد دوباره خارج کرد سرش، دیگه از اینکه بالاتر نیست، مؤمن در نفس خودش رنگین خاطر نمیشه، کسا مثلا اهمیت نداره که آقا تیپ و قیافش مثلا مقبول دیگران باشه یا چه یا نباشه. چون اولا تیپ و قیافه و ظاهرش مال خودش نیست، میگه این مال خداست، امانت به من ربطی نداره، مال خداست. ثانیا برای خودش قدر قیمت قائل نیست که بگه من باید مثلا اینطوری باشم، من باید اونطوری باشم. اگر که سعی میکنه برای خودش مثلا تعمیر کنه، آراسته کنه، از باب چی؟ از باب انجام وظیفه است. یه خدای خواسته بودی، هم فرمده بودی که من به سر و وضع خودم برسم، حالا که مصلحت دونستی این افر بیاد صد دلار رو سر من خالی کن. ولی کسی که دنبال تیپ و قیافه خودشه، آقا این تعبیر تعبیر عامیانش، دنبال این است که خودش رو آراسته بکنه، این خودیتش رو میخواد اثبات بکنه، یه در خودیتش رو ازش میگیرن، احساس نقص میکنه، احساس میکنه یه چیزی از دستش شد خارج شد. یعنی در مقام عمل هم اینا با هم دیگه متفاوته. مؤمن چون از در مقام عبودیت و بندگی میخواد سروردش رو درست بکنه، سروردش اونجوری درست میکنه که رضای خدا هست. یعنی اگر میخواد موش رو اینطوری شانه بکنه، اول احراز میکنه که رضای خدا برای من اینه که مومو اینطوری شانه کنم، بعد اونجوری موش رو شانه میکنه. اگر میخواد فلان پیراهن رو بپوشه، فلان کت و شلوار بپوشه، فلان عبا و قبا رو بپوشه، اول احراز میکنه که رضای خدا اینه که من اینطوری لباس بپوشم، واقعا تصمیم گیری میکنه رو نوع پوششش، بعد میپوشه. ولی دیگران خب نه دیگه، صرفا دنبال این هستن که این هیئت ظاهرشون مقبول دیگران بشه، معیارشون طبیعتا میشه مقبولیت برای دیگران. خب میشه یک مصداق کوچک از چیز ریا و سمعه، چون ریا و سمعه فقط در نماز نیست. حالا دیگه شما بریم در نماز و روزه و عبادت و بقیه اون شما باید منزل بسازید، سر و وضع خونتون چطور باشه، کابینتش چطور باشه، کمدش چطور باشه. میخواید مثلا فرض این جهیزیه برای فرزندتون تهیه کنید، مثلا یا خودش کسی عروس و داماده. همینطور گاهی مواقع تو همه اینا معیارش این هست که مردم نگاه میکنن اینطوری، گاهی همه رو از باب عبودیت میگه من بنده خودم رضایت خداوند متعال اینطور، پس از باب وظیفه اینجوری میخرم، از باب وظیفه اینجوری میسازم، و هر اینو برای خودش یک باب مفصل داره. این یه درجه. خب از این قدم به قدم این جلوتر، مثلا ما خیلی از اعمالمون رو میگیم انجام میدم به خاطر اینکه رضای خدا هست دیگه. مثلا خیلی که متدین میشیم، دیندار میشیم، مثلا بنده خدا میشیم، معمولا دیگه جهتش اینه دیگه، اعمالمون انجام میدیم به خاطر رضای خدا. وقتی میریم تو مسئله رضای خدا، مثلا فرض کنیم حالا از ریا و سمعه بیایم بیرون، از مال دنیا بیایم بیرون، از پست و مقام و اینا بیایم بیرون، تو خود وادی رضای خدا که مال مؤمنین هست و متدینین هست، میفهمن اینجا خودش یک عالمه مراحل داره تا به اخلاص برسه. مرحله اولش این است که به آدم گفتن اگه این تکالیف رو انجام ندی، دستورات رو اطاعت نکنی، در آدم آخرت گرفتار میشی، بیچاره میشی، درد و بلا سرت میاد، عذاب داری. انسان برای این که به عذاب الهی دچار نشه، برای اینکه از خودش رفع مشقت و مصیبت بکنه، سعی میکنه این اعمال عبادتش رو انجام بده. امید خوبیه، یعنی که انسان خوف خدا داشته باشه و از باب اینکه خوف داره مواظب باشه معصیت نکنه، پاش نلغزه، امر مطلوبی است. ولی میگن کسی که از باب خوف کار انجام میده، این در واقع دنبال خدا نیست، این دنبال کس دنبال خودشه. یعنی میخواد خودش رو نجات بده، برای نجات خودش سعی میکنه چیکار کنه؟ یه سری اعمال انجام بده. لذا تو این عملی که داره انجام میده، حس عبودیتش، حس ذلتش، تواضعش در مقابل خداوند تقویت نمیشه. اینجوری نیست که مثلا قبلا که این عمل انجام نداده بود یه درجه از تواضع مثلا عبودیت در برابر خداوند داشته باشه، حالا که مثلا این اعمال انجام داد این حال تواضع و ذلتش در مقابل خداوند بیشتر میشه. یه عده افراد هستن از یه درجه میان به حسابی بالاتر، اینا به جای اینکه از ترس خدا این کارا رو انجام بدن، حالا به تعبیری از رغبت به نعمت‌های اخروی این کارا رو انجام میدن. مثلا همین که مثلا خود قرآن کریم هم میگه تربیت فرموده مردمو، خود ما هم وقتی با هم دیگر نصیحت کنیم همون میگیم میگیم خدای بهشت داره، نعمت‌های داره در بهشت و بعد این کارا رو بکن تا به اون نعمت‌ها برسی، از این چشم بپوش اولش خدا بهترت رو توصیف میکنه، انفاق کن خدا اولش در آخرت میده، به نامحرم نگاه نکن خدا اولش به تو میده و امثال این حرفا. خب اینا رو اگه انسان تحلیل بکنه دلش رو بشکافه میبینه اینا وقتی دارن این عملی رو انجام میدن به خاطر چی انجام میدن؟ به خاطر خودشون، یعنی بازم میخوان به خودشون چیزی اضافه کنن، میگه من مثلا آینده ای دارم، آینده ام خطرناکه، باید انشاءالله کمالاتی خیراتی چیزی داشته باشم، برای خودم پیش میفرستم اونجا برای خودم ذخیره میکنم. اینا میان نوش، پس اینا هم در واقع خدا رو عبادت نمیکنن. ببین عبادت یعنی چی؟ عبادت اگه مفهومش رو بشکافیم یعنی اظهار عبودیت. مثلا تعریف عبادت اظهار عبودیت، یعنی آدم خودش رو حالت عبودیت و بندگی رو در خودش بیابد و این حالت عبودیت و بندگی رو در خودش یافت ابراز بکنن، یا به تعبیر اینو تو خودش تثبیت بکنن، اینو تو خودش محکم بکنن که از وجودش خارج نشه. میگن عبادت شما هر کاری رو که انجام بدید که تواضع و عبودیت و ذلت رو در آدم بیشتر بکنه میشه عبادت. حالا یکیش اینه که به سجده میفته آدم، به رکوع میره، نماز میخونه، یکیش نیستش که نه به خاطر خدا میره به فقیر کمک میکنه، به خاطر خدا مثلا فرض کنید نمونم درس میخونه، به خاطر خدا مال حلال تحصیل میکنه، ولی به خاطر خدا یعنی میگه خدای من چون بنده ام، چون عبدم، ذلیلم، ندارم، فقیرم و میخوام این جنبه از وجودم پاک نشه، من باید اینجوری باشم، به ابتدای بنده بودنم این کارا رو انجام میدم. اینا همش رنگ عبادت پیدا میکنه. ولی آدمی که کارا رو انجام میده که به بهش برسه، این خب هنوز به درجه عبادت الهی نرسیده، یعنی اظهار عبودیت نکرده، این برای خودش اظهار ربوبیت میکنه، میگه من یکی خدام یکی، فقط نعوذ بالله خدا زورش از ما بیشتره، تصور عامیانه اینه دیگه. برای ما خطونشون کشیده فرمود اگه این کارو بکنی میفتنه جهنم، اونطوری بکنی بهت مثلا باه میدم، سرخ میدم، رودخونه میدم و و میگه خب داد و ستده دیگه، ما یه کاری میکنم خدا اولش یه کاری واسه ما میکنه دیگه، مثل معاملهی که در عالم دنیا میکنیم عاقلانش اینه که خب بجان که بیایم با یه مال دنیاوی که گذرا و بی ارزش معامله کنیم اینو بشه اخروی معامله میکنیم، ولی واقعا معامله میکنیم، ما داریم جلب منفعت میکنیم برای خودمون، دنبال اینکه در مقابل خدا حال تواضع داشته باشیم دنبال اون چیه نیست. این هم یه درجه. حالا این درجه رو یعنی که بشکافینش، باز تو خود این جلب منفعته یک باب وسیعی باز میشه که اون دیگه خیلی مشکل ازش فرار کردن، چون انسان دنبال جلب منفعت که میره گاهی مواقع فکرش این است که این کار رو بکنم که خدا عبدش در آخرت به من قصری بده. این یه حالت. گاهی مواقع انسان از این میاد بالاتر، مثلا فرض کن حالت عشق و محبت به دلش میفته، بعد بر اساس عشق و محبتش به کارهای انجام میده. میگن اینجا هم اگه دقت بکنی همینایی که اسمش عشق و محبت هست رو بر اساس رضای خدا و این حرفا، همون رو هم نگاه بکنی میبینی باز غالبا برای خدا انجام نمیشه، یعنی اصلا به جهنم کار نداره، به بهشت هم به حسب ظاهر بهشت جسمانی باغ و نهر و امثال اینا کاری نداره، ولی دنبال چی هست؟ دنبال عشق و محبت خودش. این دیگه چطور؟ حالا اینقدر که از عبارت کتاب بنده فهمیده، حتی اصل مطلبش جای دیگه هم هست، ظاهر عبارت کتاب هم همینه. میفرمان آدم هایی که از در محبت کار انجام میدن اینا دو دستن، گاهی مواقع هستش که کار رو به خاطر محبت انجام میدن، گاهی کار رو به خاطر محبوب انجام میدن. اینا با هم فرق میکنن. چطور؟ میگن آدم وقتی محب میشه یه کسی رو دوست میداره، خود همین دوست داشتنه برای انسان یه لذتی داره، یه حسی داره. خیلی مواقع انسان خیلی کارا رو انجام میده به خاطر محبتش، نه به خاطر محبوبش. یعنی اگر بخواد به محبوب صرفا توجه بکنه، رفتارش و نتیجه رفتارش متفاوت میشه. در واقع به خاطر صرف محبتش. یه نمونهش مثلا معلوم از آقای حداد فرمودن که در اون مجرد است که میفرمان بسیاری از کسانی که به زیارت عتبات عالیات مشرف میشن و زیاد هم مشرف میشن، شما وقتی اگه عمق دلشون رو بشکافین، دنبال اصلا امام حسین نیستن، دنبال امیر المؤمنین نیستن، دنبال تداعی کردن اون حال خوشی هستن که اونجا داشتن. یعنی آدم دفعه اول میره اونجا یه حال خوشی بهش دست میده، اون حال خوش واقعا خوشه دیگه، اینقدر خوشه که مثلا انسان حاضره که واسه برای اون حال خوش از مال دنیا بگذره، مثلا فرض کنین انفاق بکنه، زیر بار قرض بره مثلا فرض کنین، ولی یک لذت و بهجتی به آدم چه میکنه؟ دست میده. این عشقی که به دل آدم میفته، یه سرش اون محبوبشه، یه سرش این محبتش که دل ماست. خیلی موقع آدم وقتی دوباره میخواد بره کربلا، دنبال محبوبش، یعنی دنبال امام حسین علیه السلام نیست، دنبال اون حالی است که داره، میخواد این حالی که داره و این مثلا آتش عشقی که در قلبش هست اینو آرومش کنه. بعد رفتن در اونجا چی میبره؟ لذت میبره. اون حالی که اونجا داره و لذتی که اونجا داره به خاطر اون لذته داره میره، نه به خاطر خود امام حسین علیه السلام. این خب اونم اخلاص نشد. اینا در واقع جزء کسانی هستن که بازم دارن معامله میکنن، یعنی میرن که یه چیزی بگیرن برای خودشون، درسته؟ یا دا به تعبیر ایشون اگه کسی اینجوری سر کنن برای کربلا بیاد به مقصود نمیرسه، در اثر این رفتنه نمیرسه، ممکنه بره اونجا به خاطر طهارت اون مکان یه جذبه‌ای به دلش بیفته، اونجا یه حال عبادت واقعی بهش بشه دست بده، ولی این رفتنه عبادت نیست، چون عبادت یعنی اظهار عبودیت، این اصلا حالش حال عبودیت و ذلت نیست که باید بخواد با رفتنش چیکار کنه، این ذلت و عبودیت خودش و خاکساری خودش رو ابراز کنه، این تو خودش تسبیح بکنه. این دنبال حال خوشه، هر که حال خوش باشه اونجا میره، مثلا میره هیئت، مثلا یه ساعت هم سینه میزنه، ولی توی این سینه دانش دنبالش چیه؟ دنبالی وقت میره هیئت حال خوش بهش دست میده، یک احساس صفا، سبکی، انبساط و بادم دست میده، وقتی اونجا نورانیت داره، طهارت داره، آدم وقتی میره توی یک فضایی که نورانیت و طهارت داره، خب خود به خود یه حال طهارت و نورانیت هم پیدا میکنه، میره اونجا به خاطر اینکه اون حالی که دیروز داشته دوباره درش چی بشه؟ تجدید بشه. خب اینا میشه یک کاسبه کردن، اینا میشه در واقع دنبال خود بودن. بعد دیگه شما اگه اینو بابش رو باز بکنید، اون وقت دقت کنید میبینید عمده کارهای خوب ما، اونایش که دیگه خیلی زحمت میکشیم که اخلاص داشته باشیم، دیگه تهش از این قسمه دیگه، یعنی همش خودمون رو استقلالا فرض میکنیم، برای خودمون یه کمالی در نظر میگیریم، میگیم من باید آدم خوبی باشم، من باید رشد بکنم، من باید به درجات عالی برسم، من برای رسیدن به اینها چیکار میکنیم؟ مجموعه کارهای انجام میدیم، اونا همش در واقع دنبال منیم دیگه، درسته؟ دنبال این نبودن منه که نیستیم، دنبال عبودیت و بندگی نیستیم. اینا دیگه الان مراحل داره. بعد حالات خوش یه بخشش میشه مثلا همین حال عمومی که انسان در زیارت و نماز و عبادت داره، واسه بعد یک درهای باعث میشه انواع از مکاشفات و حالات و کرامات و اینا که اونا باید برای خودش یک آرامشی داره، یک آرامش شیرینی داره. پای صحبت بعد از اهل مکاشفه و اینا بشینیم از این چیزا مثلا زیاد دارن. مثلا میگه یک بار رفتم حرم، تو حرم یه حالی بهم دست داد، مثلا وجود مقدس حضرت امامزاده علیه السلام رو دیدم، مثلا فرق اینقدر نورانی بود، اینقدر باصفا بود، اگه بدونی چه حالی داشت، اگه بدونی چی بود. بعد به عشق اینکه دوباره امامزاده رو ببینه میره حرم. خب اینکه به عشق اینکه دوباره امامزاده رو ببینه میره حرم، در واقع دنبال چی هست؟ دنبال اون حال خوشمون رو بهش دست داده دیگه. دنبال این نیستش که بگم من اصلا میخوام نباشم و میخوام هرچی شما میگین باشه و هیچ کاره باشم و همه کار شما باشه. لذا مثلا ممکنه بره اصرار کنه که الا بالله تو رو خدا شما کریمی بزرگواری دوباره یک بار دیگه من جمال حضرت رو ببینم، که اینطوری اونطوری میگم. خب اون که اخلاص داره از این چکوچونه ها نمیزنه، میره اونجا میگه من بندم نوکر شما، سلام میدونیم ببینم، سلام میدونیم ندونم، درسته؟ همش دست شما مسئله ریش و قیچه بسه دست شما دیگه. قلوات محمد طاهر حداد ازشون پرسیدن که چیکار کنیم مولانا علیه السلام ببینیم، ایشون جمله‌شون جمله خیلی زیباست، فرمودن حضرت مولانا علیه السلام سلطانند و ما رعیت، رعیت هیچ وقت نباید از سلطان تقاضا کنه که سلطان رو ببینه، رعیت باید نوکریشو بکنه، سلطان اگه سلام دونست خودش بهش نشون میده، سلام ندرسشونه چون نوکر نوکر دیگه، درسته؟ بنده باید بندگی شروع کنه، موافقش به عهده کس به عهده پادشاه است. اگه یه رعیتی رفت در خونه پادشاه گفت الا بالله خان شما رو ببینم، یعنی در شأن بندگی خودش چی میکنه؟ یه قدم میاد اون ورتر. خب نوع عبادت، نوع رفتار، نوع برخورد کنن همش چی میشه؟ همش تغییر میکنه. حالا میگن اگه کسی میخواد در مسیر سلوک قرار بگیره، سلوک هدفش چی بود؟ از اول گفتن هدفش عبودیت است و فنا. قرارم گفتیم فنا یعنی چی؟ فنا یعنی اوج بندگی و اینکه انسان با تمام وجودش در دستگاه الهی اظهار عجز بکنه، اظهار نداری بکنه. کسی میخواد اینجوری بره، میخواد دنبال خدا باشه، باید تو همه اعمال و رفتارش همش اظهار چی بکنه؟ اظهار نداری بکنه، اظهار نیستی بکنه، اظهار هستی خلاصش نباید بکنه. اگه قرار اظهار نیستی و عبودیت و فنا و خضوع و ذلت و مسکنت و عجز و عدیه چیزه که تو روایات الا ماشاءالله و عدیه الا ماشاءالله ایمان هم سلام خیر ما آموزش دادن که هی برو سجده بگو عبدم داخلن لا عمده بگو نفسی نفسن و لا ذرانمونم لا دلیلن فقیرن مسکینن مستکینا، اگه این راه خب آدم باید از اول تمام اعمالشو با این نیت انجام بده، دیگه چیز دیگه تو ذهنش خطور نکنه، نگه من این کارو میکنم که از عذاب دور بشم، نگه من این کارو میکنم که بهشت بهم بدن، نگه من این کارو میکنم که حالا بهشتای غیر مادی غیر جسمانی مثلا میخوام نورانی بشم، نگه این کارو میکنم به خاطر اینکه حال خوش میام دست بده، همه اینا رو تو وجودش یک ذره یک ذره چیکونه پاک بکنه، کارو فقط از سر عبودیت و بندگی انجام بده. خب این همچین کاری از ما میاد، حقیقتش از ما هم نمیاد، درسته؟ مگر اینکه خدا گهگاهی یه بارقه‌ای به قلب یک کسی بندازه تو اون حال خاص، مثلا تو یک شرایطی، تو یک نمازی، تو یک سجده‌ای یه موقع واقعا از سر بندگی یه کاری انجام بده، ولی اگه اعمالمون بهش کافیم ذره 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 میبینیم همونهایش که دیگه جنبه های حسی و مادی و دنیایی نداره اونا هم باز دارن همش از بابش از باب تثبیت منه، نه برای انکار من و نفی من. ولی خب انسان میتونه به این طرف جهتگیری کنه، ببینید دو تا مسئله است، یکی این هستش که ما نمیتونیم کلن اینجوری باشیم، خب چون ما خالص نیستیم که بالاخره هر کار بکنیم همینیم، ولی یکی این هستش که آدم میتونه این طرفی حرکت بکنه، میتونه جهت زندگیشو بره قرار بده، هی تو امور سعی بکنه در تک تک مسائل این جنبه بندگی و عبودیت رو پررنگ بکنه. حالا نسبت به قسمت اولش که راحت تر میشه، یعنی شما با یه مهمونی شرکت کنید قبلش بشینید حساب کتاب کردم که الان که دارم میرم به خاطر چی میرم، به خاطر اینکه اگه نرم فلانی میگه چقدر بی وفایی، اگه نرم فلانی میگه فلانی چه آدم مثلا بی حوصله ای، اینا میگن فلانی مثلا فرض فلان از حرفای مردم میزنن، اگه ایناست که اینا رو بدونی چیکار کنم پاک کنم. قدم دوم مثلا دارم میرم به خاطر مثلا فرض حالا درستش کنم عنوانش بشه صله رحم، عنوانش بشه دیدار مؤمن، درست به عنوان شرعی پیدا کنم، بعد حساب کتاب کنه صله رحم الان با این کیفیت رضای خدا هست، مثلا ما خانه صله رحم برم تن مجلس عروسی با این خصوصیت با این خصوصیت با این خصوصیت رضای خدا هست یا نیست، اوناش هم به رضای خدا نیست میذاریم کنار، میشه صله رحمی که دیگه خدا رضایت داره و شرعاً درسته و نمیدونم زیارت برادر مؤمنی که ائمه دستور دادن تا اونجاش هم درست میشه. بعد شروع کنه نیت شده درست کردن، درست که اول راه اول عمل باید درست بکنه، بعد مرحله بعدی چیه؟ نیت. میگه حالا که میخوام برم خدا به خاطر اینکه ثواب میدی برم، به خاطر جهنم اندازی میرم، یا نه به خاطر اینکه مثلا فرض به محبت دارم میرم، یا یه پله بالاتر این کار انجام میدم به خاطر اینکه من بندم وظیفه بندگی رو باید چیکار کنم انجام بدم. آدم میتونه تا یه جایی شه با توجه و با تمرکز و با حساب و کتاب اینا رو خلوصش رو بیشتر بکنه، اما اون خلوص نهایی مال کسی است که جذب خدا بهش به قلبش بندازه، یه عشق به قلبش بندازه، با اون عشقی که آمد عشقی که تو دنبال باید عشق و محبتش نباشه، دنبال محبوب و معشوقش باشه، با اون انسان کار رو انجام بده دیگه. میگن اگه اونجوری انجام بده رشد میکنه تازه، چون در غیر این صورت با عملش دنبال این نبوده که اون حالت بندگی رو در خودش زیاد بکنه، با عملش دنبال این بوده که خودش رو محکمتر بکنه، یه بزرگتر بکنه. کسی هم که میخواد خودش رو جلوی خدا بزرگ بکنه در واقع به خدا نزدیک نشده دیگه. باز تصور تفاهم نشه، یا با کسی نگه پس اعمال ما کلا بیفایده، نه این اعمالی که ما انجام میدیم همین دست و پا شکسته اینا خودشون آدم پیش نمیبرن، ولی زمینه رو برای یه جذبه‌ای برای یه خلوصی توی یه جایی فراهم میکنن. یعنی ما که همینجوری هر روز مثلا این خدمت حضرت امام علیه السلام زیارت قصدمون هم خالص نیست، درسته؟ این رفتنه که کار ما رو درست نمیکنه، چون قصدمون خالص نیست، ولی آدم وقتی رفت اونجا تو اون مکان نورانی قرار گرفت، این عمل نورانی با آدم مدد میرسونه که فردا کاراش یه ذره رنگ اخلاص پیدا بکنه، درسته؟ اون اخلاصی که فردا پیدا میکنه آدمو پیش میبره. شما مثلا فرض کن استر رحم که میبینید میکنیم وقتی به خاطر خدا نیست، خود این کار انسان به تنهایی آدم پیش نمیبره، ولی اگه رفت و استر رحم کرد و الفت و محبت بین ارحام ایجاد شد، خودش نوری به آدم میده، اون نوره سبب میشه که آدم اخلاص پیدا کنه، بعد اخلاصش بعدن چی میکنه؟ اخلاصش بعدن آدمو پیش میبره. به هر حال تو آدم فقط یه چیز آدمو پیش میبره، اونم چی است؟ عبادته، یعنی بندگی کردن. عبادت هم شرطش این است که آدم وقتی عمل انجام داد بعد از عمل حال ذلت و انکسارش بیشتر بشه، و خدا بزرگان هم فرمودن اگه آدم خواست خودشون محک بزنه راهش اینه، مثلا نماز که میخونه بعد از نماز ببینه این حال ذلتش بیشتر شد یا نشد. بالاتر از این عروسی که میره شرکت میکنه وقتی برگشت آمد بیرون ببینه حال تواضعش بیشتر شده یا بیشتر نشده. اگه حال تواضعش بیشتر شده در واقع عبادت کرده دیگه، یعنی داشته این بندگیشو در خودش چی میکرده؟ تثبیت میکرده. مثلا درس که میخواد بره بخونه اگه از باب انجام وظیفه میگه خدایا مثلا من چون تو فرمودی میرم درس میخونم، درسته میرم سر درس میشینم مطالعه میکنم، اگه با این حس بره بعدش علاوه بر اینکه وقتی درس میخونه باید این حال وجودی در نفسش چی بشه؟ تدریجا بیشتر بشه دیگه، این داره رشد میکنه دیگه. و الا در غیر این صورت رشد چیه؟ نمیکنه. حالا رشد نمیکنه یا توقف میکنه تو بعد از قرآن اینجوریه، آدم توقف میکنه درجا میکنه. بعد از قرآن هستش که اگه آدم وجودیت توش نداشته باشه رشد نمیکنه، هیچ بدتر هم میشه چون بار آدم چی میشه؟ سنگین تر میشه دیگه. مثلا فرمودن که اگر کسی مثلا علمش رو من ازداد علمن علمش اضافه بشه نورش اضافه نشه از خدا دورم شده داره، مثلا فرض کنه یا آدم مال دنیا جمع بکنه حالا عبودیت و بندگی نداشته باشه رشد که نگرده هیچی، تا در خدا دورتر هم شده شده چون بارش سنگین‌تر میشه مشکل‌تر میشه. حالا اصل مطلب از رو بگیم که مقدار نکته های پراگنده تو عبارت هست، اینو خود خود بخون با عبارت بگیم. باید دوازده هم نیت و آن عبارت است از آن که سالک منظوری در سلوک نداشته باشد جز نفس سلوک و فنا در ذات احدیت. ولی این کلمه فنا و عبودیت و نمیدونم اینا یک کلماتی است که خیلی کلیدیه، خیلی اساسیه که آدم کار رو انجام بده هدفش فقط چی باشه؟ هدفش فقط بندگی باشه. اصلا دیگه غیر از این که بنده هست و هیچ کار هستش درست داره چیه دیگه تو خاطرش خطور نبونه. بنابراین باید سالک سیرش خالص باشد. فدعوا الله مخلصین له الدین، قرآن امر فرموده گفته خدا را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص میکنید، کسی رو با او شریک قرار نمیدید. در اخبار زیادی وارد شده است که نیت سه مرتبه دارد. منها و قال استاد و علیه السلام فرماشه از ما استاد علیه السلام که منبر ارعب باد و خلافه، کسانی که عبادت میکنن سه دستن. خب این عبادت که تو اولش آمده این عبادت من معنی عرفیش، کسی که نماز میخونن روزه میگیرن کار انجام میدن. با اومان عبدالله خوفن یه دسته هستن، اینا عبادت میکنن ولی از ترس خدا. فتلکه عبادت العبید، اینا مثل غلام و بنده، من غلام و بنده کار انجام میده نه به خاطر مولا، بخواد یکی چوب مولا بر سرش نخوره. و قوم عبدالله طمعا یه دسته هستن که خدا را از روی طمع و چشم داشت عبادت میکنن. فتلکه عبادت العجرا، اینا کسانی هستن که دنبال اجرت هم درست داره. یا تو بعد از تعاویذ آدم داره تلکه عبادت التجار که بعد از بازی دیگه کار انجام دادن تجارت میکنن. و قوم عبدالله حبا، یه گروهی هستن که خدا را از سر محبت عبادت میکنن. فتلکه عبادت الاحرار، اینا هستن که آزادن، یعنی از قید و بند غیر خدا آمدن چه بیرون، فقط دنبال خداوند هستن. پس بقیه حر نیستن، بقیه در واقع قید و بند غیر خدا بیرون نیومدن. در اثر تأمل و دقت واضح خواهد شد که عبادت دو دسته اول به حقیقت صحیح نیست. دو تا دسته اول اظهار عبودیت و بندگی و ذلت نمی کنن، زیرا عبادت آنها به خدا و برای خدا نبوده، یعنی نه لله هست نه الالله، درسته؟ منشأش خدا نیست، برای خدا نیست. اونی هم که دارن واسه سجده میکنن در واقع واسه خدا سجده نمیکنن، در واقع در مقابل نفس خودشون دارن سجده میکنن. و مرجع عبادت آنها به خودپرستی است و در واقع آنها خود را پرستیدن نه خدای تعالی را، چون بازگشت عبادت آنها به همان علائق و مشتهیات نفسانی است. خب حالا اینا خدا پرست نیستن خود پرستن، یعنی پس دیگه اینا کافرن منکر خدا هم میگن؟ نه، اینا منکر خدا نیستن، اینا اگه دقت بکنیم مشرکن. یه موقعی کسی هست خدا رو خط میکشه میذاره کنار، یه کسی هست نه خدا رو با غیر خداش میکنه شریک میکنه. ایشون میفهمن از آیات قرآن به دست میاد که اصل خداپرستی فطریه، اصلا ما آدمی که خدا پرست نباشیم نداریم، همه تو عالم دنبال خدا دارن میگردن. چرا؟ چون انسان ها ذاتا دنبال کمال نامتناهی میگردن، هرچی هم متناهی باشه اگر نامتناهی رو بهشون نشون بدن بیشترشون نشون بدن این وقت به این متناهی قانع نمیشن. فقط اشتباه آدم ها اینه که مصداقش رو اشتباه میگیرن، همه دنبال خدا میگردن ها، همه دنبال همون بهجت تام و سرور تام و همون انوار الهی میگردن، ولی چون چشمشون از اون غافل میشه چیز کوچیکتری پیدا میکنن، فکر میکنن که همین دیگه کافیه، میرن دنبال اون، بعد معمولا میرن دنبال اون سیراب نمیشن، باز میرن دنبال چیز دیگه، باز سیراب نمیشن، میرن دنبال یک چیز دیگه. همین که به قول بزرگان هی مطلوب و محبوبشون رو عوض میکنن، معلوم میشه اون دردی که داشتن درمانش این نبوده، اون چیزی که میخواستن این نبوده. چون اگه آدم چیزی رو بخواد بهش برسه، باید طلبش چی بشه؟ آرام بگیره دیگه، درسته؟ باید این آتش درونیش فرو بکشه. ولی آدما میرن دنبال مال دنیا، باید آروم نمیشن، میره دنبال پست و مقام، آروم نمیشن. این نشون میده پس اونی که تو وجودش دنبالش میگشته چیزی بیشتر از اینا بوده، که به هر دری که میزنه هیچ وقت آرام نمیگیره. انسان کی آرام میگیره؟ فقط یه موقع آرام میگیره، اونم در ارتباط با خداست، اونم وقتی که چی بشه؟ وقتی که همه حجاب ها بین خودش و خدا چی بشه؟ از بین بره، پاره بشه. لو به تعبیر عدیه وقتی میخوایم وصف اولیای خدا رو مثلا بگیم، میگیم وستقر را به نیل معموله و ادراک سؤله قرار هم. اولیای خدا تو ماجد 15 است دیگه، اینا کسایی هستن که با رسیدن به اون آرزوی حقیقی و اون درخواست حقیقی که لقاء الله باشه، این استقرار پیدا کردن دیگه، قرار گرفتن، ثبات پیدا کردن. قبلش همه در تبات ها بودن. خب این نشون میده پس فطرتاً انسان دنبال یه چیز دیگه است. خیلی مواقع مصداقش رو اشتباه میگیره. حالا اینا که مصداقش اشتباه میگیرن دو دستن. یه دسته کلا اشتباه میگیرن، میشن کسایی که ما بهشون میگیم منکر خدا. اینا هم فطرتاً تو دلشون همون خدا رو میخوان، ولی در مواقع فهم و ادراک کلا اشتباه کردن. یه دستشون مثل بنده و شما هست، نه ما خدا رو شناختیم، خدا خودش رو به ما شناسونده، فهمیدیم خدایی هست، نامتناهی است، کمال مطلقه، باید دنبال او بریم، اینا فهمیدیم. ولی هی تو اعمال و رفتارمون خدا رو با غیر خدا شریک میکنیم. دردمون درد شرک، دردمون درد انکار اصل توحید چیه؟ نیست. لذا این عبادت کنندگانی که دنبال خودشون هم در واقع مشرکن، درسته؟ این همون تعبیر است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که شرک خفیف در امت من از حرکت یک مورچه بر یک صخره سیاه در دل شب پنهان‌تر است، درسته؟ اخوام دبین الام علا صخرت سودا مرسا، حالا نم تعبیر عربیش چیه، مضمونش همینه. یک مورچه شما فکر کنید تو دل شب یک صخره سیاه حرکت بکنه، تا چجوری که پیداش بکنه؟ شرک خفی اینقدر پنهانه، یعنی باید باور کنیم که اخلاص یه چیزیست که این راحتی ها دست یافتنی نیست. میگن توی بین بزرگان مرحوم سید ابن طاووس اصطلاح مرحوم محسن خالی همدان بهشون فهمدن اصطلاحشون باید سید اهل مراقبه دیگه، لقب سید ابن طاووس شده. میگن مرحوم سید ابن طاووس در کشف دقائق شرک خفی در اعمال دیگه زبان زدن، ایشون خیلی تو اعمالشون میشستن مداقه میکردن، دقت میکردن مثلا کدوم عمل کجاش مثلا واسه خداش نیست. بعد یک نکاتی تو کتاباشون در این باب دارن که خیلی مثلا عبرت آموزه. حالا شما مثلا اگه فرض کنید رفتی سجادت رو دیگه درنگ انداختی تو سایه نماز خوندی، بشین حساب کنید چقدرش برای خداست، چقدرش مثلا برای چی، برای خودت مثلا فرض کنید. یا مثلا سجادت اگه کج بود اینجوری، راست بود اینجوری، مهر داره اینا، من درنگ دارم نباید تا ولی تمام این ریزکاری‌ها در آداب عبادت، سفر، خانه، اینا همه رو ایشون بیشتر محاسبه میکردن، با هم بحث محاسبه که قبلا کتاب داشتیم دقت میکردن، بعد سعی میکردن که جهاد غیر الهی شاید داشتی کنن دور بکنن. به هر حال اینها باید شرک خفیه دیگه، تا به خلوص برسه، به توحید برسه خیلی فاصله زیاده. میفهمن که چون خودپرستی با خداپرستی جمع نمیشود، بنابراین باید در حسب نظریه اول، نظریه اول یعنی نگاه اول، بر اساس نگاه اول باید بگیم این جماعت که خدا را از ترس عبادت میکنن یا از طمع عبادت میکنن به خدا کافر بوده و خدا را منکر باشن. لیکن چون قرآن کریم به نص خود اصل خداپرستی را فطری هر بشری بیان فرموده، خدا قرآن کریم نامده خداپرستی چه است؟ فطری است، همه دنبال خدا هستند و هر گونه تغییر و تبدیلی را در خلقت نفی نموده، نامده یه امر فطری است، تغییر پذیر هم نیست. فعدم بچکل دین حنیفا فبدل الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بالا بحث در تفسیر آیه مفصل، فعلا ما هم علاوه بر تعالی ازش استفاده رو کردن که اصل دنبال خدا بودن فطری است، تغییر پذیر هم نیست. بنابراین انحراف بشر از جاده خدا پرستی نیست، انسان ها هیچ وقت از خود خدا، از اصل خدا نمیتونن منحرف شن، همیشه تمام مسیر خدا اشتباه میگیرن مسائلشو. حالا تو مصداق اشتباه گرفتن عرض کنم، بعضی کلا مصداق اشتباه میگیرن درسته، بعضی هستن که مثل ما کلیتشو میدونن هی تو مواردش اشتباهی دنبال غیر خدا میرن. بلکه از جاده توحید بشر انحراف پیدا میکنه که خدا را در فعل و صفت واحد نمیدونن، فکر میکنه تو عالم غیر خدا کس دیگه هم چیزی داره، چون فکر میکنه غیر خدا کس دیگه هم چیزی داره هی سعی میکنه به غیر خدا توجه بکنه. حالا اون غیر خدا یه مقدارش یکیش خودمونیم که از همه مشکل تر اینه زیر پا بذاریم، بالاخره برای خودمون استقلال قائل میشیم، من باید دیگه باشم، من باید. کسی که به ریا و سمعه دچاره اون واسه مردم استقلال قائله، یعنی فکر میکنه مردم چون همشون صاحب کمالات و مراتبی هستن باید حواسش رو جمع بکنه که مردم اینجوری نگن، مردم اونجوری نگن، چشم مردم اینجوری بد نشه، تو چشمشون اینطوری نشه، اون واسه مردم استقلال قائله. آدم یه وقتی فکر میکنه بابا مردم کاری نیستن، چیزی ندارن، همه امور دست خداست، خدا بخواد عزت میده، خدا بخواد ذلت میده، بعد وقت مردم توجه نکنه، ولی قطعا بعد از خودمون که نمیتونیم بگذاریم، این دیگه خیلی سخته که بگم منم هیچی ندارم. مثلا این تعبیر که بزرگان قرار بحثش شد تو علمای اخلاق و عرفان میگن انسان وقتی معترف باشه که هیچی نداره دیگه هی دنبال این هست که خودش چیزی جمع بکنه، کسی که دنبال کاسه بکنه چیزی جمع کنه فکر میکنه مالک میشه، اما اگه از اول آب پاکی بده رو دستش بگه آقا تو امانت داری هیچیش هم مال تو نمیشه، اول و آخر ندار هستی تو و ندار از دنیا خواهیدم، دیگه دنبال اینکه به دارایش افزایش بده چیه نیست، فقط بندگی میکنه، فقط در مقابل خدا عبودیت میکنه. لذا قرآن در همه جا برای اثبات توحید خداوند و نفی شرک از حکم فرموده، چون اصل وجود خدا و توجه به خدا فطری است. قرآن بیشتر تاکیدش بر این است که میفرماید خدا یکیست، روی اینکه خدا اصلش هست و دنبال خدا بریم خیلی تاکید نفرموده، حتی فرموده افالله شک کن فاطر السماوات والارض، که انسان در خدا انسان نمیتونه شک بکنه، اونایی هم که در خدا شک میکنن آدم که دقت میکنه تو بحثهای فلسفی هم گفتن تاییدش میکنه در خدا شک نکردن، بدون اینکه خودشون بفهمن دارن خدا رو باور میکنن. به هر حال بنابراین اساس به هر حال دو دسته اول خدا را در منظور خود سهیم و شریک میدانن، اونایی که برای خودشون عبادت میکنن از ترس یا طمع خودشون با خدا شریک میکنن دیگه، و در عین خدا پرستی نیز از خود پرستی دست باز نمیدارن و فعل خود را در عبادات برای هر دو منظور به جا میآورند و این همان شرک است، و در حقیقت این دو گروه مشرک به خدای متعال میباشند. خب خدا فرمود شرک هم آمرزش نداره، یعنی پس ما که همه اعمالمون عین شرکه این شرکمون هیچ وقت پوشیده نمیشه، اثرش مهم نمیشه دیگه، آمرزش نداره. یعنی چی؟ یعنی اعمال ما اثر نداره، خلاصه آدمو بالا نمیبره، اگه بخواد بالا ببره عرض کردم بالا بردنش به این هستش که سبب میشه که ما اخلاص پیدا کنیم، بعد اون اخلاص آدم رو تکون میده، ولی خود این عمل آدم رو حرکت نمیده، چون هدف چی بود؟ بندگی بود، کاری رو که از سر بندگی نکردیم خب بندگی آدم زیاد نمیکنه دیگه، تمام بدیگیه دیگه، آدم کاری رو که از سر عبودیت و ذلت و مسکنت نکرد ذلت و مسکنتش هم افزایش پیدا نمیکنه. در ضمن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، خداوند نمیبخشد و نمیگذارد که کسی به او شرک نزد، ولی مادون شرک را برای هر کس که بخواهد میبخشد. بنابراین عبادت آنها ابدا مثمر ثمر نبوده، این عبادت هایی که ما میکنیم هیچ ثمره ای ندارند و این عبادت ها انسان را به خدا نزدیک نمیکنند. اما دسته سوم که خدا را بر اصل محبت میپرستند که همان عبادت احرار است، و در بعضی از روایات وارد است که تلکه عبادت الکرام عبادت بزرگواران و کریمان است، این عبادت همان عبادت صحیحه واقعی است و به آن نمیرسند مگر پاکان درگاه الهی، که از این دقت بفهمید یعنی کسایی که همیشه اینجوری عبادت میکنند پاکان درگاه الهی هم، بقیه هم ممکنه به یک جذبه‌ای به یک خلاصه کششی گاهی این حال بهشون دست بده، ولی مداومتش فقط مال کسی مال مخلصین است، کسی که خالص شده میتونه فقط برای خدا کار انجام بده، اخلاص از انسان مخلص میاد دیگه درست هم. فهادا مقام مکنون، این یک مقامی است که محفوظ است دست کسی که اونه میرسه لا ایمست و باره نمتحد. یه نکته اینجا خاطر شریفتون باشه، این که میگیم که مثلا انبیا و ائمه مسلمان و شیعیان خالص فقط برای خدا عبادت میکنن، این معنیشی نیست که یعنی اینکه ترس از خدا ندارن یا شوق به بهشت چه ندارم، نه اونا هم ترس از خدا دارن، شوق به بهشت هم چه دارن، اما کارشون رو به خاطر این ترس و شوقشون انجام نمیدن. یه حالت فطری در انسان هست که انسان کلا از آتش میترسه. خب آتش اگه آتش جهنم باشه 10 برابر میترسه. اگه اینو معاینتاً و مشاهدتاً دیده باشه خب 100 برابر میترسه. درسته؟ لذا اعتراض نکن که اگه امرامه علیه السلام عبادتشون عبادت احراره، پس چرا شروع میکنن ناله کردن از آتش جهنم و نمیدونم این حرفا. درسته؟ امیرالمومنین علیه السلام هم در اون مقام و کمال خودشون از آتش جهنم خوف دارن. یعنی از ادعیهشون از حالاتشون چی هست؟ آشکاره. ولی امیرالمومنین علیه السلام کارشون رو خاطرمون نمیکنن. یعنی اگه امیرالمومنین علیه السلام رو مخیر کنن بگن خب اگه خواستین مثلا شما تو جهنم برین، درسته؟ ولی از لقا و دیدار الهی بهره مند باشید. حضرت میگن خب میرم تو آتش جهنم. لذا آخرش حضرت میگن فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدا یا فرق کن من عذاب رو تحمل کردم، در حالی من طاقت ندارم دیگه، خیلی کم تر از اینم طاقت ندارم، ولی برف از تحمل کردم حالا فراغ رو چه کار بکنم؟ یعنی درد اصلی اون درد فراغه، ولی خب به حساب فطرت و طبیعت از آتش جهنم هم میترسم. به حساب فطرت و طبیعت میل به همه خوبی ها دارم. خب نعمت های بهشتی همش خوبی هاست دیگه، همش تجلیات حسن خود خداونده. خب خدا آدم خدا رو دوست داشته باشه همه تجلیات حسنش هم دوست داره. گمان مثلا رسول خدا امامان بچه‌ها رو هم دوست داشتن. درسته؟ خب مثلا نعمت‌های دنیا هم دوست دارن، مثلا فرض کنیم آب مثلا پاکیزه و باغ و درخت و سبزه هم دوست دارن، مثلا اشکالی نداره که، خلاف توحید نیستش که، ولی هیچکدوم از اینا معیار جهت‌گیریشون، عمل کردنشون، رفتارشون چه نیست. لذا تو دعاشون همه نعمت‌های بهشتی از خدا تقاضا می‌کنن، خدا اینو بده اینو بده اینو بده، ولی در عین اینکه همرا تقاضا می‌کنن مقصد و مقصود یه چیزه دیگه است. خلاصه اما محبت، میگم حالا همین محبت رو دقت کنیم. محبت هم خودش تازه نسبی شرک، نسبی چی است؟ نسبیش توحیده. محبت عبارت است از انجذاب، محبت کشش است، یعنی کشیده شدن چیزی به سوی حقیقتی. دسته سوم گروهی هستند که پایه عبادت و پرستش خود را بر محبت و کشش به سوی خدا قرار داده. غیر از کشیده شدن به سوی او و تقرب به حضرت او هیچ مقصود و منظوری ندارند و صرفاً همان انجذابی که از ناحیه محبوب در خود حس می کنند دایی و محرک آنها به سوی محبوب و موجب حرکت آنها بدان حریم است. حالا این چهار خط چطوری باشه جلسه بعدی مطلبش رو عرض بکنیم، این دنباله باید از پایین بخونیم. سالک راه خدا در ابتدای سلوک خود با پای محبت گام برمی دارند. حالا از اولم که دیگه با پای محبت می رن. ولی پس از آنی که منازلی را سیر نمود و کمالی فی جمله حاصل کرد، متوجه خواهد شد که محبت امری است مغایر با محبوب. تا اینکه فهمه این دنبال محبت بوده، دنبال محبتش بوده، دنبال محبوب چه نبوده، از سر عشق کار میکرده، ولی از این عشق لذت میبرده. این عشق یک حالتیست در من، این خود محبوبش نیست. یعنی تازه مؤمنین سالکین که ریا ندارن، سمعه ندارن، دنبال مال دنیا پست و مقام نیستن، از اول با محبت میرن، بعد از یه مدت میفهمن این محبت ایش غیر از محبوبه و لحاظه سعی میکنن که محبت را که تا به حال وسیله سلوک و نردبان ترقی او بوده است رها کنن و آن وسیله را تا اینجا مؤثر میدانن. میگه تا حالا به خاطر محبت دانگیم خیلی خوب بود، این محبت جلوی رو یا اصلا اون مال دنیا رو میگه، ولی این خودش سرده، بعد رو بگذارمش کنار و از اینجا به بعد مضر رو مانع راه تشخیص میدم. محبت رو بذارم کنار، نگید این محبت نداشته باشم، نه محبت داشته باشم اما کار رو به خاطر محبت انجام ندم. درست دارم؟ بنابراین از اینجا سالک فقط و فقط محبوب را در نظر داشته و او را عبادت میکنه. این میشه عبادت واقعی به عنوان محبوبیت. یعنی این روایت دیگری که میفرمودش که یه عدی هستن خدا را حبن عبادت میکنن، اینا رو میگه. ولی دسته اول که در واقع محبوب عبادت نمیکردن، درسته؟ اونا داشتن بازم خودشون عبادت میکردن، او را عبادت میکنن به عنوان محبوبیت و بس، که این میشه عبادت واقعی. موجب میشه که موجب ترقی میشه. حالا از اینجا میفرمان که وقتی عبادت واقعی کرد و کرد و کرد، کم کم یه حالی بهش دست میده، اصلا دیگه خودش رو در مقابل محبوب نمیفهمه، فقط و فقط محبوب میفهمه. میشه مقام محب و فنا و عبودیت که انشاءالله اجازه بدین جلسه بعدی این قسمتش ببرد. اللهم صل علی محمد.